بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين والمعنى على أعضائه.
فالمالك والمستأجر في الكنز، فإن اختلفا في ملكه القول قول المجر مع يمينه، وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر. اختلاف در کنز می فرمایند در مالکیت کنزه، یعنی در این که اینقدر بوده توی این ظرف یا بیشتر بوده. اگر اختلاف در ملک کنز بود، مالکیت کنز بود، باید ببینیم مدعی کیه، منکر کیه. قول منکر یمینه مقدم است. آیا اگر قرائنی باشد، شواهدی باشد بر احد القولین، به طوری که حاکم یقین پیدا بکند بر اینکه مالک اینه یا اونه، مثل که لوحی باشد با کنز در اونجا مکتوب است که یک سنگی باشد که از فرون زمان اینجا دفن شده قبل از زمان ایجار و استیجار، که اگر عالم شد حاکم شاید دیگه با به علم خودش بتونه حکم بکنه و یمینی هم از من حکم الله نمیگیره، یا بله من حکم الله یمینی هم مطالبه نمی کنه. یمین در ایمان و بیناته، اینجا علی الفرض به علم حاکمه. اما اگر نه نباشد، این آیا تفحص از موجبات علم لازمه بر حاکم، یا همین نگاه بکنند مدعی و منکر و ایمان و بینات حکم بکنند؟ کار ندارد به این که حقیقت مطلب چطوره، واقع مطلب چطوره، به حسب ارتکاز باید فحص بکنند. اگر فحص میسوره، موجب تعطیل حقوق دیگران نمیشه و تا اون اندازه‌ای که میسور باشد. آیا در این مطلب باید دقت بکند کاملا؟ و بسیار مشکل است که از خیلی باید تأخیر بیندازد فصل را، حکم را، تا اینکه یقین پیدا بکند یا مایوس بشه از یقین. متداعیان یکیشون قباله آورده بود است بر ملکیت یک مالی تاریخی و فلان، همه چیزم درست. اون وقتا اینجور بوده، حالا من که نمیدونم، یه مهری چیزی در اون کاغذی که درست کرده بودن در ادارهش در فلانش میزدن، نگاه کرده بوده است این حاکم در اون کاغذش، ظاهرا خیلی وقتم نیست، آی مثلا 150 سال قبل مثلا این میدونم نگاه کرده بوده، دید بود تاریخ کاغذ بعد از تاریخ این معامله است. این معامله ایره که ایشون مدعیه در فلون تاریخ بیع و شتاب شده، کاغذ بعد از اینها درست شده و طبع شده است و فلان اینا. مثلا یا اون آقا در توی درسش هم حتی قضاوت و مرافعه و اینا می کردن توی می داد فلان اینا، کسی آمد گفت آقا این مالی که این زمین یا این خانه که در دست فلانیه مال منه. آقا گفت شما خریده بودید این را؟ گفت نه، مشغول درس خودش شد و مشغول فلان شد. گفت کسی به شما بخشیده بود؟ گفت نه. بازم مشغول شد و بازم یه سوال کرد، صلح کرده بود کسی با شما؟ نه. آقا به شما بعد از صحبت ها ارث رسیده بود این ما؟ گفت نه. تمام اسباب مالکیت را از سوال میکنه تا یه اون سوال آخری که از میکنه دیگه بلد نبود چی بگو. آقا از آسمان این زمین به گردن من توق کرد و بله حکم کرد بر علیه این بله اون کسی که مثلا زلیده یا فلان این هست. مقصود قضاوت اگر بخواد دقت بکند برش خیلی کار مشکلیه. ببینید دیگه، با یک مختصر خصوصیتی اختلافی درش اختلاف در فصل خصومت میشه. النظام گفت شیخ یک کلبه مخصد بیاد ایران، بهش فرمود که قضاوت تا میتوانی نکن، تدریس در تا میتوانی بکن، نماز جماعت اگر دیدی قربت و اخلاص و اینا داری بخون، اگر نه که نه. آمدن بقیه شیرازی خدا همهش کنه، یعنی مربوطی به این مطلب هم هست، یه مقداری در احتیاطات و فلان اینها فهم دخالت داره. گفتون که آیا شما عمل حسنه مامانیست، مامانی بزرگ وارد سامره شده بودن، گفتن میخواد اینجا بمانه سامره جای آمدن تقیه شیرازی که هست، و به ما نه اینجا خربوزه داره، هوای خوب داره، فلان داره، برای بلا خوش. آیا حاج حسین قمی که از شاگردای میرزا بود، آقا به ریاست شما ضرر میرسد اگه بخواد اینجا بمانه. ایشون هم گفت زیر ریاست ما عبارت است از درس گفتن و نماز جماعت. نماز جماعت هم خودم میخواد نباشه، درس هم هر طور باشه یه سی چهار نفری پیدا میشه باشون مباحثه بکن. بالاخره اگر ناشد که به مجرد ایمان و بینات انسان زودی از مترافع این یمین و بینه و اینا بخواهد، بینه بخواهد نشد از یمین از دیگری بخواهد فلان اینا، که خیلی سهل انجام میگرفه است. اما مضمون است که خیلی از احکام شرعیه برعکس پیاده میشه. اگر بخواد دقت بکند
تقریبا
طول میکشد فصل خصومت، تازه هم معلوم نیست این یقین پیدا بکنه بعد از اون همه فحص ها. لذا تا ممکن است با صلح و با اینها انجام بدهد راحت تر است تا اینکه به حکم باشد. خیلی خوب، آیا ذلیت چیه اینجا؟ دو قول است، دو وجه است. ذلیت ید مدیر مالک، ید سابقه است. ید مستأجر، ید فرعیه است. مثل بایع و مشتری که ذلیت فی ما سبب بایع، ذلیت بالفعل مشتریه. اگر اختلاف کردن در مثلا خصوصیات ثمن و مثمن و اینجور چیزها، اینه ید فرعیه است و الان مال اینه در دست اینه، یا این کنه ید سابقه است، این ید تابع اون یده. اگر ذلیت هر کی شد حکم مال اونه تا بیانه خارج قائم بشه بود که نخیر مال دیگریه. اینجوری به همین تعبیرها در کلمات کسانی که مختلفن، مثل که شیخ به نخیر قول مستاجره و دیگران هم همچنین گاهی با اینن، بعضی با اینن، بعضی هم با اونا هستن. لیکن چیزی که هست، انسان میتواند تقویت بکند قول مستأجر را، به اینکه نه اینکه ید بالفعل است و تا اینکه بگید فرعیه است، نه، به حسب ظاهر ذلیت بر کنز همین مستأجره. کنز ذلیت بر کنز وقتی میشه که بدونه که به اینکه کنزه، و الا مجر اصلا معلوم نیست که ذلیت بوده است بر این اون بر کنز، بر زمین این خانه و بر خود این خانه ذلیت بوده، کنزی بوده توش که این ید برش داشته، یدش اون تبعیه، اونم ادعاست که من ید تبعی بر کنز داشتم. اما به خلاف این میگه این الاکتشاف کنز را که در آوردیم من ید بر او داشتم، به منم مالکش بودم که میدونستم که اینجا گذاشتم. پس ید مستعجل ید اصالتی بر کنز و اون موجه یدش ید تبعیست به تبع اون خانه و اون زمین و تازه مدعیه. میگه همچنین ید تبعی هم نداشتی تو، کنزی نبوده است تا اینکه شما ید برش داشته باشید. من گذاشتم بعض این که بابا آخر چطور میشود آدم اجاره بدهد خانه ای را که درش کنزه؟ بابا عوارض زیاده کنز کردن، برای خاطر نیست که شلوغ میشه مملکت، چطور میشه بر میدارن میذارد یه جایی پنهان میکنن فلان اینا، و تازه هم میخواد یه کسی باشه به منزله پاسبان این خانه باشد، راهی ندارد الا اینکه اجاره بدهد. که نمیشه بگیم که انسان اجاره نمیدهد خانه ای را که درش کنز دارد، نه بیرون آوردنش برش آسانه، نه صرف کردنش آسانه، نه هیچیش. فعلاحظا ید موجر بر کنز ید طبعی ادعاییه، ید مستعجر بر کنز ید اصالتیه و واقعیه. هر دو اعتراف دارن که این در آورد، این کنز را مستعجر در آورد. یعنی مثلا یه مقداری حرف بکنه زمین را برای اینکه غصب بکنه یه شجری را توش، اجازه نداره، خارج از مستعجرون علیه. بله، بالاخره مقصود این که تازه تحت الارض مورد اجاره نیست، مورد ید طبعیه دیگه. ید طبعی هم کنز بودنش معلوم نیست، اختلافیه. نمیشه به اینکه بگیم کنزی هست و ید او طبعیه یا ید او قدیمیه، یا مثلا ید این فرع ید اونه. بله، بالاخره کلام در اینه که حالا کشف شده است این کنز از ارتکاز و مرکوز بوده در زمین خارج شده است، ید برش هست، اما ید این فرع ید اونه معلوم نیست. در زمانی که ایجار نبود این بود که ید او بر او طبعی بود؟ نه. بالاخره فعلازا بحث به ظاهر ذلیت اینه، و اگر ذلیت اینه او باید اقامه بیانه بکند به این که نخیر بوده است و من مالکش بودم و من گذاشتم اینجا مثلا، و منم میدانستم که خب اینجا خصوصیات را هم با قرائن و با احوال میشود فرق گذاشت. حاکم یه چیزی رو بفهمد، مثل این که بگوید به این که خب آیا این کنز شما اون ظرفش عروه ای داشت، دستگیری داشت یا نداشت مثلا. از این خصوصیات را که سوال بکند میفهمد آیا محفوظ بوده است از رسوخ آب در این کنز یا نه، دور بوده از مجرای آب یا نزدیک بوده. از این خصوصیات را که سوال بکنه یه چیزی میفهمه. بالاخره لأصالت یده، ید اون اصیله، اما یدی اون اصیله بر زمین و بر خانه اصیله، بر ما تحت الارض کنزن اصیله. میدونیم که بوده و ید داشته بر او، و فرعیت ید المستاجر، اینایی که چیز کردن گفتن مثل بایع و مشتری، چطور ید این فرع ید اونه؟ نه ید حقیقی، ید اصیله. و قیله اینجا قائل ها را ذکر نمی کنه، قائل که هر دو قائل حسابی معتبر دارن، و شاید هم یک قائل در دو تا کتاب دو قول را اختیار کرده باشه دو تا را. يقول المستأجر لفعلية يده هل أندر فعل قبل خب فعلي بود يدون بر خود خانه و فلان اینا اما اصل يدش بر کند به ما انه کندون معلوم نیست محل اختلافه و مخالفت دعو المدیر از ظاهر المتعارف یکی همی که چیزه مدیر خلاف ظاهر را ادعا میکند خلاف ظاهر را ادعا میکند و ظهور با مستأجره اینم دلیله اینی که قول قول مستأجره دادی که مخالف اصل و امار و ظاهر و حجت باشد اون مدعیه ملاحظه محتاج به فلانه قول اون مسمونی که لا با بینه اما قول این نخه بیمینه مسموعه من عدم اجارت دار اجارت داری و فیها کنز چقدر دمان و این خب این مال این که ظاهرش اینه که نخیر یده مستعدر یده متیقنه اونم بر کنز به ما انه کنزون در هین استخراج و ید او اصلا ید او بر کنز مشکوکه مختلفون فیهه بر خانه ید دارد آیا ید طبعی بر کنز بوده یا نه اونم مدعیه که بله بلکه مدعی اینه که ید اصیلم بوده لیکن خب ادعا میکنه این معلومه حاکم نمیشه که او حکم بکنه بر این و ایمان و بینات رو بر طبق این تشخیص بده فعلازا در اینها منکر که قولش مقدم است بله چون مدعی نتونست بیانه بیاره بله مثل اینکه بیانه اقامه بشه و این که در زمانی هم که همین میخواست بذارد این مدیر این کنز را در این خانه یا در این زمین منم حاضر بودم و دیدم که گذاشته بود اون یکی هم همجور شهادت بدهد اگر بیانه ای دارد مقدم است اگر نه قول این با یمینش مقدم و این اختلاف ها فی قدری بله فالقول قول مستأجر بله این همه مثل این که اتفاق دارن به این که این کوزه و این چه در این کوزه هست در این خانه مال همون مالک و مدیره لکن مدیر و مالک میگه اینجا مثلا 100 تومان بود مستأجر میگه نه بابا همین 50 تومانی که حالا هست همین بوده مثلا اگر در قدرش خب اصل این است که او بری اوزنه بشه اصل در این که نگذشته بیشتر از 50 ممکنه ده ممکنه دفعتن واحده گذاشته یا اصل تعیین نمیکنه که چی چیز را گذاشت و چقدر را گذاشت بله لازمه این که زیاد تر گذاشته باشد اینه که بر او لازم باشد ادا اون زیادی که در یدی این تلف شده یا ائتلاف کرده یا خودش برداشته المنکر لزیاده الموافق به انکاری اصالت البراءه ما اصالت البراءه مثلا تشخیص بدهیم که این به در ذمه این چیزی نیست که ادا بکند با مالک همینی که الله هست و مدعیه که بیش از این ملکش هست کما ان القول قول المالک لو فرض انکاره لزیاده اینکه این مال مستأجره میدانن مال مستأجره مستأجر میگه به این که نخیر اینقدر بوده مدیر میگه نخیر مال مستأجره مستأجر میگه به این که مثلا 100 تومان توش بوده و حالا 50 تومانه مجه میگوید به این که نخیر همین 50 تومان مثلا این فرضش کجا میشه وقتی که تسلیم بکند منقضی بشود مدت اجاره تسلیم به مالک کرده میگه من گذاشته بودم و اینقدر بوده حالا به دست شما که آمده من به دست شما دادم میبین شما به من میدهید این رو میبین توش 50 تومنه، من 100 تومن گذاشته بودم. نخیر، اصل این است که برای عزیمه باشه به وضعیت، بر این کوزهی که مال شماست و اون چی درش هست از بیش از همون 50 تومنی که حالا پیدا شده. به انسبت مثلا نول المستاجر فدا على المالک مقدارا انکره علیه این مستاجر فالقول المالک انکره علیه مستاجر فالقول بله قول مالک چه چیزه؟ زیادتیه، منکر زیادتیه، وقتی به من دادی زیادتر از همین مقدار نبود. پس ضابطه انه یقدم قول من نسب الى الخیانت بیمینه. در هر دو جا اونی که برداشت کرده است مال مردم را نباید خیانت گفت. یعنی برداشت کردن مال مردم شرطش خیانت نیست در زمان، ولو اینکه خیال میکرده که اینا خودش اینجا گذاشته، یا اینکه نخیر خیال کرده که باید اینجا بذاره، بعد برداشت تو جیب خودش گذاشت، معلوم نشد که مال خودش گذاشت تو جیبش یا مال دیگری را گذاشته. همچین خیلی مخالف اصل، مخالف ظاهر، مخالف حجت بالفعل، حالا اهم از اماره و اصل و استصحاب و نمیدونم براءت و مخالف با به چیزی که خودش عمل به او میکرد اگر کسی باش کار نداشت، مخالف اصل، مخالف حجت بالفعل، اون ممکن، اون مدعیه و موافق با حجت بالفعل منکره. تخصیص المصنف المستاجر بنا اون من على تقدیم قول المالک فی السابق، در مجر را تقدیم کرد چون مستاجر جدش فرعی بود و فلان بود و تازه مدعی بود به این که اجاره داده است فلان را، مخالف بود دعوای او با ظاهر، پس مخالف ظاهر مثل مخالف اصل، مخالف حجت، قول او قول منکر است و قول مبرش مقدمه. و تعارف متعارف هم این است که انکار زیاده در این مسئله در قدرش اگر انکار شد اختلاف شد از مستاجر میشه نه از مجر میشه انکار زیاده. ملاحظه فرمودید و الا اون مدعی زیاده میشه نه منکر زیاده. الخمس ید و بعد اخراج المعونه التي يفتقر اليها اخراج الكنز والمعدن من حفر سبك غيره بلا خلاف اجده فيه بالمواقف فلان، بلکه ادعای اجماع کرده. بعد المعونه خمس واجب میشه. های نصاب هم بعد از معونه تعیین میشه یا قبل معونه؟ مثل اینکه در اینم اختلافه که نصاب و عرض کردیم که به حسب ظاهر نخیر معونه در اون روایت هم خراج سلطان رو هم میگرد، معونه و خراج سلطان و چه همه این اقترام ها و غرامت هایی که این صرف این عمل کرده مثلا در کنز و معدن و بلکه غوث هم یه لوازم دارد، یه آلاتی دارد، یه چیزایی باید تحصیل بکنه، هر کسی غواصی رو بلد نیست و نمیتونه و هر سن بعد الغرام. پس این تعمیرها، این اصلاحها، همه اینها بلکه اصلاح هایی که قبل از شروع در کار یا در استخراج معدن یا در کنز فلان یا در وسط کار محل حاجت شد، به حسب ظاهر اینا میشه بگیم که اصلا صدق فائده و غنیمه نمی کند در مشتمل بر این مخارجی که در اینجا صرف می کنه. و عرض کردم که بقای محترف مکتسب بر عمل خودش تا آخر سال از مقدمات استرباحه. نمیشه بدون این استرباح، مثل همون تیشه و نمیدونم عربه و فلان اینه، نجار و بنا و آلات بنایی و فلان اینا از مقدمات کارن. نمیشه بدون اینها این کار رو به آخر برسانه. بلازا به حسب ظاهر اینه. بله، مثل این که احتمال میدهم به بعض از کلمات هم باشد، همین که بقاش مشتغلن بر این کار، این هم از مقدمات عمل معونه خودش و معونه عائله ایش مناسب شأنش است دارد، این هم از مقدمات این کاره. نمیشه اینا را چشم پوشی بکنه، مشغول کار بشه، بعد بگه هرچه آمد باید خمس داد، باید اخراج نشه اینها. الا انگراد منها الاعم من معونه الایال. آیا این همونی نیست که عرض کردیم؟ الاعم من معونه الایال این همون نیست؟ همه اینا مقدمات هم از برای این که این به این نتیجه برسه. از ظاهر من الادله اعتبار همین غنیمه و فایده است. فی جمیع انواع الخمس لا یتحقق قبل خروج همه اینها، بل هو الموافق للعدل و المناسب للطف الذي يقرب العبد الى الطاعه. این دیگه همون اخیرا اول خیلی ما فرض کنید با ترس و لرز این حرفا میزدیم، حالا میبینیم که از کلمات خودشون در میاد همین مطالعه. ملاحظه فرمودید؟ اون که از وجدانیات ظفر بر دلیلش پیدا کردیم موافق با وجدانیات، این الا ماشاءالله. اما اگر نه مخالف باشد با اون چیزی که آدم فلان اونا باید خیلی زحمت کشید ببینیم به این که این مخالفت محمول بر چیه. نعم هل یعتبر، همینیم که عرض کردیم که نصاب اختلافیه، که آیا تمام این معن اینجوره؟ هل یعتبر النصاب فی معتبر فی من انواع الخمر قبلها او بعدها؟ این معن حتی معونه الایال که داخلش بکنیم نصاب رو باید بعد تشخیص بدهیم؟ خمر در مثلا فلان قدر اکرار هنته یا شعیر اینا هست، یا زبیب یا تمر اینا هست، باید خمسش بدهه. اگر همش مجموعا بالغ به این حد هست، یا اینکه نه خیر، اونی که اگر خمس نبود مکلفون به تمامش مالی این بود، اونه باید حساب بکنیم چیه. اون وقت بگیم این خمسه استثنائی بشه بود از مال شعنی این، خمس استثنائی میشه بود. نه این که همینطور از هم اول ببینیم که این مثلا 300 من شده، اون وقت بگویم بین که خمس این را میدهیم چون 300 من هست مثلا، 300 تبریزی است مثلا، خمس این را بدهیم چون نصاب است مجموع. اون وقت اصل خود نصاب چیز دیگه، خود نصاب تعبدیه دیگه، خمس هم تعبدیه. خب حالا آیا قبل از اخراج بعد از بعد بله قبل از خمس باید ببینیم آیا نصاب هست یا نه؟ یا نه میخواییم حالا که خمس بدهیم ببینیم این نصاب را واجد هست یا نه. هل یعتبر النصاب فی ما بعت و برفی من انواع الخمس؟ بعد این نصاب نداره الارض لدش تراها مسلمون کافرون ذمیون من مسلم مثلا، بعد این نصابش هم قلیله، بعد این نصابش هم کثیره، یک دیناره، 20 دیناره مثلا. فی المدارک اقباهما فی النظر الثانی، که قبل المعونه اخراج نصاب بشود یا بعد المعونه اخراج نصاب بعد تقدیر نصاب بشود، قبلها و بعدها. نصاب خمس بعد المعونه است، آیا نصاب هم بعد المعونه است یا قبل المعونه است؟ نصاب بعد غرامت هاست حتی خراج سلطان و مونه ایال، یا اینکه نخیر نصاب قبل است فلانه؟ ببینیم چقدره و بعد استفاده چه نداره، اون وقت ببینیم خمسش را بدهیم. للأسف بظاهر المنساقی للذهن من مجموع الادله وفاقا للمنتهى تذکره بیان دروس بر ظاهر الاولین کنو مجمعا علیه حیث نسب الخلاف فیه فیهما منتهى تذکره الشافعی و احمد، بل فی المسالک نسبته الى تصریح الاصحاب ایضا، بل قال انهم لم يتعرضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مؤونة زكاة الغلات. آیا ما خودمون هم چیزی میفهمیم در این باب که نصاب که در این مقدار اگر رسید به این مقدار خمس باید داده بشود، آها، یا اینکه نه خیر مؤونه ها را اخراج بکنی هرچه هست، غرامت ها رو هرچه هست اخراج بکنی، اونی که دیگه حال مال خودمون میشه چه بسا هم غرامت ها هم از ارباح در نیامده، به جهت این که مثلا استدانه کرده است در این اخترام ها سرمایه ها این معونه ها فرانه. آیا نصابی که معتبر است در اون جایی که نصاب معتبره آیا بعد المعونه است یا نخیر؟ آیا احتمال میدهیم معونه‌ای که صرف میشود در آلات بنای و نجاری و فلان اینها بعد از اون نصاب است، یا اینکه نخیر احتمال میدیم نخیر همون اول نصاب رو ببینید هست، بعد اون وقت ببینیم مونه، بعد خمسش رو چیز کنیم، بعد ببینیم به این که آیا مونه مقدمات مقدم است بر تحدید نصاب یا اینکه نخیر مقدم نیست بر تحدید نصاب. همین که مالی که به دست آدم آمد این حد رسید، این نصاب رو واجد و خمس رو باید داد. اگر در مقدمات اروتیشه نجار و بنا این احتمال رو میدهیم که نصاب بعد از اینا نباشه، نصاب فیما یستفاد باشه فقط، بعد از اینا نباشه. در این مونی ایالم هم همینجوره، از کدیم یک باب است اینجا و اونجا.